با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و 30 از ماه نوامبر. در روز دوشنبه هم مجدد با آقای قاسمی هستیم و در باب کتابی که تحریر فرمودن صحبت خواهیم کرد. یکی دو هفته ایشان رو نداشتیم. خب اجازه بدید که از سعدی مطلب بخونم. از بوستان می فرماید: مدر پرده کس به هنگام جنگ، که باشد تو را نیز در پرده ننگ. یه خشمگین شدی، یه کسی دلخور شدی، تمام اسرارش رو بیرون نریز، تو خودت هم صاحب اسرار هستی. پرده دری کردن یعنی بی‌آبرویی کردن. ما در پرده کس به هنگام جنگ، که باشد تو را نیز بر در پرده ننگ. مزن بانگ بر شیر مردان درشت، چو با کودکان بر نیایی به مشت. به این معنی سعدی خیلی در واقع دقت نظر داشته و چند جای دیوان عزیز خود به این داستان اشاره می کند. ای روبهک، چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. خب، مزن بانگ بر شیر مردان درشت، چو با کودکان بر نیایی به مشت. یکی پند می داد فرزند را، نگه دار پند خردمند را. مکن جور بر خردگان ای پسر، که یک روزت افتد بزرگی ز سر. نمی ترسی ای گرگک کم خرد، که روزی پلنگیت بر هم درد. به خردی درم زور سرپنجه بود، دل زیر دستان ز من رنجه بود. بخوردم یکی مشت زورآوران، نکردم دگر زور بر لاغران. پند شیخ اجل سعدی امروز هم صادق است. خب معمولا رسم بر این است که وکیل مواظب موکل هست که به چاه نیفتد. یک مورد مهم داریم، مورد تاریخی، که موکل وکیل رو به چاه انداخته. بله، آقای ریگان، میگم ریگان ببخشید، آقای ترامپ، این بیچاره بدبخت، این مایکل کوهن، که بیشتر از 10 سال در واقع فیکسر بوده، فیکس میکرده مشکلات این آقای ترامپ را، حل میکرده کارهای قانونیشو انجام میداده اینها، و امروز سایه زندان بالای سرش هست و مجبور شد که بیاید و در واقع اعتراف بکند و دروغهایی که برای سیانت از موکل خود گفته بود، در سنای آمریکا دروغ گفته بود. حالا چگونه میخواد اینا رو پاک کند بنده نمیدونم، چون دروغ گفتن در مقابل سنا پرجری هست و 14 سال هم حبس داره. حالا گویا بهش گفتن آقا بیا هرچه میده، چون موضوع اصلی هموطنان ما باید حتما از این تجارب آمریکایی ها و از این روند قانون ما باید پند بگیریم، ما باید بیاموزیم. پس کی قرار است یه چیزی بیاموزیم؟ همه ما نشستیم، هر کسی برای خودش تحلیل سیاست میکنه، میگه رأی من درسته، دی بقیه دنیا هم هیچی نمیدن. داستان بر سر این هست که آیا کلوژن بوده یا نه. اولا این دو نفر رو نگاه کنید، دو تا قاتل چه خنده میکنن. هیچ کس محل این مردک نگذاشت، این که نقلون بسته به سرش و خودش رو پادشاه میگه، حیثیت پادشاهی رو همین عربستان سعودی ها بردن. آقا پادشاهی، پادشاهی حشمتی داشت، تاجی داشت، زندگی داشت، رسم و رسومی داشت. این نبود که یک نقلیون به سر بیاد بگه من شاهم. اینا معما گرفتن. خب این آقای پوتین قاتله، اون یکی هم عرض کنم بن سلمان قاتله، اون در نگاهش به اون میگه خوب کشتی ها، ما هم میکشیم، دست در نکنه. وقتی وارد شده است برای نشست جی 20 در بوئنوس آیرس که الان هم همونجا هستن، هیچ کس محل به این آقای بن سلمان نگذاشت جز آقای پوتین. بعد کنار هم نشستن و قلقلکی میدادن و حالی میکردن با هم، اینا همو پیدا کردن. بله، گفت کورکوری پیدا میکنه آب گودالی رو. حتی آقای ترامپ هم که الان بسیار بسیار به تنگنا افتاده نزدیک نرفت گویا، و با پوتین هم نزدیک نرفت، چون وضعیت خرابه، وضعیت بسیار خرابه، یعنی وضعیت قانونی آقای ترامپ و این دروغ‌ها که گفته شد روی هم جمع شده، بکفایر کرده. خدمتتون بگم که موضوع سر کلوژن هست و به قدر این قوانین آمریکا جامع و دقیق هستن آدم حیرت میکنه. تمام راه ها بسته است برای دروغ. در این مملکت تا میتوانی دروغ بگویی، تا جان داری میتوانی دروغ بگی یا کار غیر قانونی بکنی، کسی هم کنه. اما روزی اگری به گیر قانون افتادی، همه یک کتاب قانون رو به سر آدم میزنن، نگفتن به حلق آدم میکنن، به سر آدم میزنن. خدمتتون بگم که در موضوع کلوژن، یعنی آیا بین آقای ترامپ و اعوان و انصار او و کمپین، یعنی شخصیت هایی که در کمپین ایشان بودن، اینا آیا تماسی بوده غیر قانونی با روس ها برای توطئه علیه انتخابات و بردن آقای ترامپ با کمک روس ها؟ همواره فرمودن نو کلوژن، یعنی کلوژن ما نداشتیم. حالا میخوام یه نگاهی به تاریخ خودمون بکنم. از زمان فتح علی شاه کلوژن که چه عرض کنم، بدون اجازه سفیر انگلیس شاه ایران آب نمیخورد. فتح علی شاه گفت اجازه بگیریم از انگلیس ها اینا، و میرزا تقی خان رو چی به کشتن داد؟ در واقع عوام شوریدن بر میرزا تقی خان، روس ها آمدن یک گروهان فرستادن منزل میرزا تقی خان رو چکنن. آقا به روز چه ربطی داره؟ و همین باعث بدبینی ناصرالدین شاه و تشکیلات شد و انگلیس هم از اون رو فتنه کردن. این مرد بزرگ رو واقعا در تاریخ ایران بسیار بسیار کم نظیر میرزا تقی خان کشتن. و آب نمیخوردن این دیکتاتورای ایران، بدون کلوژن آب نمیخوردن، از بام تا شام هم علیه ملت توطئه میکرد. هرچی خارجی میگفت اون کاره میکردن، نه هرچی ملت بیچاره میخواست. یعنی به قدری ننگین بوده این تاریخ، این تاریخ دیکتاتوری در ایران در عصر جدید، که واقعا از گفتنش آدم شرم داره که چطور یک گروهبان آمریکایی میاد صاحب مملکت میشه. به کی میگه چه کار بکن؟ تو برو بیرون، تو نمیم چه کن؟ به رئیس مملکت میگه زود جمع کن برو بیرون، بحران بین المللی درست کردی. باری این داستان و این ذهنیت ما خیلی 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 مایوس شده. به طور کل ما دچار یأس از خود ما ناامید شدیم، نشستیم یه خارجی بیاد ما رو نجات بده. و نمیپرسیم آخه به چه دلیل، کجا خارجی باعث نجات شده؟ خارجی آمده معادن رو برده، خارجی آمده کودتا کرده، خارجی آمده مملکت ما رو گرفته، یه سومش در یه تاریخی گرفته، بقیه‌اش هم تاریخ گرفته مملکتی. این که باقی مونده دیگه در واقع یه چیز کوچکی از ایران بزرگ. این همه رو کی کرده؟ خارجی. ایرانی که نمید ایران رو جدا کنه که. این نگاه به خارجی رو کلن باید فراموش کنیم و به عزم خود، به عزت خود باید تکیه کنیم، به وفاق خود. ما ایرانی هستیم، خود رو دست کم گرفتیم. حالا یک محقق گفته است که ایرانیان مثل این است که بر روی گنج نشستن دارن گدایی میکنن. این در زمینه فرهنگ گفته بود. به یاد دارید یه چیز خارجی فلان مطلب و راجع به حافظ گفته، اون موقع ما حافظ رو قبول میکردیم چون یه خارجی گفته. اینا چیز استعمار دیگه، اینا بدبختی استعماره، این سایکالوجی استعماره. خب اون فلان خارجی غلط کرد که حافظ رو مثل من شما میفهمید. یا خیام رو. این مسائل فرهنگی رو تا شما زاده ایران نباشی و در این فرهنگ بزرگ نشده باشی و دقایق این فرهنگ رو نفهمی متوجه نمیشی. نگاه به دهن خارجی، جنس ایرانی هم هر قد خوب بود تو سرش میزدیم، باید بریم پولمون رو بدیم به خارجی. این فرهنگ استعماریه، این ذهنیت و سایکولوژی استعمار زده است، یه نوع بیماریه، باید معالجه بشه، دکتر لازم داره. باری این آقا نو کلوژن، این آقای ترامپ، این آقا همین آقا هم رفت اندر اوث، یعنی سوگند یاد کرد، زیر سوگند شما دروغ بگید پرجریه و 14 سال هم حبس داره، که هیچ کلوژنی نبوده، هیچ ارتباطی بین ما و کمپین ما و جناب آقای ترامپ و دولت روسیه نبوده. امروز رفته پریروز 70 ساعت این آقای مالر که وکیل مخصوص هست، حقوقدان مخصوص هست، محقق مخصوصی هست برای این کار و درآوردن پرونده ها و اینها، نه به قدر نیرومند هستن که معرفی کردن کدام افسر روسی در این کار دست داشته، در این کار در واقع هک کردن کامپیوتر دموکرات ها، و آمده 70 ساعت با این آقای کوهن صحبت کرده که آقا عاقبتت این طوره، تو بهتر بیا راستش رو بگی. آمده و گفته من دروغ گفتم، من معذرت میخوام، من دروغ و به چند جرم جنایی هم محکوم شده. او یا معامله کرده، اگر راستش رو بگی ما تو رو زندان نمیاندازیم. حالا معلوم نیست چه هست، من فقط حد میزنم اینجا. آمده گفته آقا من دروغ گفتم، ما رابطه داشتیم، قرار بود که یک ساختمان مثل همین که در واشنگتن هست، تاور ترامپی هم در مسکو درست کنیم، مرتب با هم صحبت میکردیم و این بی اندازه مهمه، این سخن جدید بی اندازه مهم هست. البته ایمپیچ کردن پرزیدنت بسیار 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 کار مشکلی است و خیلی باید که قضیه دیگه خائنانه باشه، یه جرم عظیمی مرتکب شده باشه پرزیدنت تا بشه ایمپیچش کرد. البته ایمپیچ عملا میتونن بکنن، اما ایمپیچی که به نتیجه برسه یا پرزیدنت اخراج کنن یا زندان کنن، حالا زندان نمیدونن میکنن یا نه واقعا، چون نشده، در تاریخ سابقه نداره. این ایمپیچی هم که از آقای کلینتون کردن در باب اون خانم و این تشکیلات که میدونید، خانم لوینسکی و اینها، به نتیجه نرسید. این است که گرچه لوور هاوس یا مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها افتاده و از اونجا آغاز میشه ایمپیچ، ممکنه که آغاز کنن، ممکنه که رأی بگیرن و بکشن به محاکمه، اما این که به نتیجه برسد، سنا دست اندر کاره و سنا در دست رپابلیکن هاست. اما روحی آقای ترامپ خراب شده. ببینید ما بسیار داشتیم آدمایی که ثروت داشتن، رئیس جمهور هم شدن، تا رئیس جمهور می شدن می آمدن این ثروت رو یا می فروختن، مثل جیمی کارتر بادوم فروشی هاشو، زمین های بادوم فروشیشو تعطیل کرد، فروخت، که نمی تونی هم بادوم فروش باشی هم رئیس جمهور باشی، هم شباب یه بگی آقا ببین چند من بادوم فروختیم، چند تن فروختیم، چرته بندازیم، پول بادوم جمع کنیم بریزیم جیبمون، یا زمین فروش باشیم، هم پرزیدنت نمیشه، این داستان نمیشه، اینقدر این وظیفه سنگینه و اینقدر وقت کمه. ایشون همه کسب و کار نگر داشته، اینقدر هست که کرده به نام پسرش، برای پسرش هم سکیوریتی کلیرانس گرفته، خب هر شب مشغولن ببینن این ساختمون کجا بسازیم، اون کار چیکار بکنیم. یعنی هم الان هم کسب و کار دارن ایشون، هم ریاست جمهوری هستن دیگه. داستان عجیبی است، یعنی داستان به این بدی کسی سراغ ندارد. دوستان عزیز، یه 50 سال شما دیدیم، بقیش هم که ندیدیم تاریخشو خوندیم، همچین وضعیتی نبوده که هر روز یه دروغ شاخدار بیاد بیرون، هر روز تمام این تشکیلات در واقع خبرنگاری آمریکایی بنشینن و همه وقت همه متفکرین صرف تحلیل این قضایا شده تا به امروز. و گزارش می‌رسد که احوال روحی ایشان خوب نیست، طوری شده است که بعضی دارن اظهار دلسوزی میکنن در حق آقای ترامپ که چرا به این مهلکه گرفتار شد. اصلا این مرد که مرد تاجری بود، برای خودش کار میکرد، اینا به مخمصه افتاده. یعنی همین مخمصه را هم آقای ریچارد نیکسون دوچارش شد در قضیه واترگیت. نیکسون مرد بزرگی بود، من شخصا اعتقاد دارم به عنوان جرز کنم یک شهروند ایرانی که حالا آمدیم آمریکا اینجا هم شهروند شدیم که ناظر بودم بر این جریانات و نیکسون 8 کتاب نوشت و تا روز مرگ از سیطره این رنج بیرون نیامد، چون خیلی خیلی شیفته کارش بود و بی اندازه آدم کارآمدی بود ریچارد نیکسون. البته از همون ابتدا اهل کلک و لوزک بود، تریکی دیکی معروف بود، تریکی دیکی. ضبط صوت گذاشتن توی سرفرماندهی همین تشکیلات انتخاباتی دموکرات ها در ساختمان واترگیت که در کنار پتومک ریور هست در واشنگتن. ساختمان حالا خیلی مشهور شده. و گرفتار شدن. یکی آمد نصف شب برای رفت. اون وقت برای چی؟ گفت چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. واقعا نیکسون اصلا نیازمند به این کار نبود، چون پاپولاریتیش خیلی بالا بود. اون حریف این آقا اصلا قابل نبود در مقابل نیکسون. ولی بعضی آدم ها به حقه بازی عادت دارن، بدون حقه بازی زندگیشون نمیگذره. بعضی آدم ها از راست گفتن وحشت دارن، میترسن راست بگن، دروغ میگن دائم. این هم از این داستان. فعلا جلسه G20 در بوئنوس آیرس، تاجرای دنیا رفتن اونجا، پولداراش اونجا. عرض کنم که مشغول هستن، ما هم که هیچی نشدیم در واقع، نه در اقتصاد چیزی شدیم، نه شدیم، یعنی بین ما آدم ها بودن، مردمان فاضل، تاجرای بزرگ، بازرگانان، بیزنسمن های خوب، اما به خاطر این استبداد کذا و کذا ما چیزی نخواهیم شد. یک کشور شریفی مثل کشور ایران، مردم شریفی مثل مردم ایران تا غرق در فساد هستند. فساد این استبداد منحوس، این استبداد ما رو بیچاره کرده. هموطن، آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی ما رو بیچاره نکرده، استبداد ما رو بیچاره کرده، فقط استبداد ما رو بیچاره کرده. چون میدونین استبداد پشتیبان خرافات هم هست، خرافات هم پشتیبان استبداده، که شاهی و دین هر دو یک گوهرن. فردوسی فرمود اینا با هم کمک میکردن، دو روی یه سکه بودن، یکی اون یکی رو پشتیبانی میکنه، اون یکی اون یکی رو پشتیبانی میکنه. و برای اولین بار وضع کشور، وضع سیاسی مملکت ما به وجهی شد، به وجهی کردن استبداد، به وجهی شرایط رو آماده ساخت که این گروه که هرگز دستی به قدرت نداشتن، در کنار قدرت بودن اما مستقیما دیگه اینا حکمران نبودن. خب از این بگذاریم برویم سر این مطلب دیگه. چون موضوع عربستان هست و این عکس این دوتا خیلی مشهور است، من یک مروری کردم تو ذهنم به این تاریخ عربستان، گفتیم ضمن بیان مطلب مربوط به آقای کوهن و ما باید این مطالب رو دقت کنیم، نگاه کنیم، یاد میگیریم. خیلی خوبه برای ما، خیلی خوب هست که کاربرد قانون رو، اینا همه از چی میترسن؟ چرا انقدر میترسن؟ از قانون، از قانون، از قانون. هرگز قانون بر مملکت ما حاکم نبوده. قانون اساسی می نویسیم میذاریمش تو پا میشیم شما آقا دست میگیریم. این عربستان سعودی عرض کنم که فردوسی میفرماید دشت سواران نیزه گذار، یک سرزمینی بوده اینجا. لطفا نقشهش رو نشون بدید. بله، تنها خوشبختی که این عربستان داشته، حالا غیر از نفت که از سال 1930 شروع شده در اونجا کند و کاو برای یافتن نفت، 1937-38 هم به نفت رسیده در کنارهای خلیج فارس و اینها، این عربستان سعودی یکی از خوشبختی‌هاش این است که در واقع از یک سو ببینید اونجا دریای سرخ رو می‌بینیم. دریای سرخ، بله ببینید این دریای سرخ هست که میره از اونجا میخورن به مدیترانه و اینها، و در جنوبش ما خلیج فارس رو داریم. این یک جور خوشبختی برای اینها آورد از روزگار قدیم و اون تجارت بود. یعنی در یمن و در بحرین و در عمان بارندگی بود، چون در اونجا بارندگی بود برکات هم بود. در بقیه عربستان خبری نبود. این است که یک راه تجاری باز شد از کنار دریای سرخ. این دزدان مدینه هم که من چندی بار اشاره کردم و داستاناش همیشه میگم، ملاحظه کنید مکه پایینه مدینه بالاست. این عرض کنم که اینها تاجران مکه میبایستی مدینه رو در شمال پشت سر میذاشتن، دزدان مدینه هم سر راه رو میگرفتن. بله، و اینجوری زندگی میکردن. بله، رازم بودن عزیزان. بله، خب پس اونجا ما به خصوص یمن بسیار پربرکت بوده، کشاورزی داشته، عرض کنم تمدنی در اونجا بروز کرد. دو تمدن، تمدن حمیر و تمدن سبا، سباین زبان انگلیسی میگن سباین سیویلایزیشن یا سیویلیزیشن، و این تمدن نیازمند اون بود که با اروپا داد و ستد کنه. این است که از اینجا اشیاء قیمتی و چیزی که در اختیار اروپا نبود که از هند بیامد و از چین میامد و اینها از اینجا میرفت. قبل از اینکه کاروان به وجود بیاره، شتر در واقع بشود وسیله حمل و نقل، این ارتباطات بین یمن و جاهای دوردست بوده است. تا 1000 سال پیش از میلاد اعراب توانستن زین درست کنن. زین که نه، همون کجاوه که میزنن روی شتر، و شتر رو وسیله نقلیه کنن. هیچ حیوانی نمیتواند از این بادیه‌های هولناک عربستان عبور بکند، و این حیوان نازنین صبور و شگفت‌انگیز که کار توی سینش میزنن مزد دستش، اینها بار میکردند و از این تو میرفتند و قصرهای خیلی باشکوهی در همین یمن ساخته شد که جانشینان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتن پیل و کلنگ فرستادن اون قصرهای نازنین را خراب کردن. این باغهای معلق بابل در همین یمن بوده، در همین یمن بوده. بله، اینم عمان هست، اینجا هم جای آبادی بوده، از نظر تجارتی بسیار مهم بوده، و خلیج پربرکت فارس که در واقع این همه آوازه ها از شه بود، تمام تجارت و اینا از این سو بوده، و عربا آمدن و شتر رو مورد استفاده قرار دادن و کاروان های عرب هم راه افتادن. اینها از مکه رد می شدن و در اونجا شهر ترانزیت بود مکه، باج می دادن، پول می دادن، اونا خرید می کردن. بازرگانی از مشاغل مهم مردم عرب بود. آدم های بدی نبودن، بلند نظر بودن، مغرور بودن، شجاع بودن، در واقع با دین کسی کاری نداشتن، آزاداندیش بودن تا سرکرده الله پیدا شد. من یه قضیه رو انقدر باید تکرار بکنم تا همه ما متوجه بشیم داستان چه بوده، تا سرکله اسلام بشد. این سرکله زشت این الله که پیدا شد، رفته رفته انسانیت چیز شد، طمع و حرص برای پول، آدم کشی و دزدی و اینها، زیر سایه اسلام عزیز از همینجا صادر شد به همه جا. در باب تاریخچه نگاهی به تاریخ عربستان و این عرب به هر صورت با ایران و روم اینا همسایه شدن و هم رومیا هم با ایرانی هم ایرانی‌ها با اینا داد و ستد داشتن و بعض اوقات اینا رو استخدام می‌کردن برای نگهداشتن مرزهای خود و اینا انقدر هم قابل نبودن که بیمی داشته باشه امپراتوری روم یا امپراتوری ایران برای چند نفر بیابونگرد. باری ما در میرسیم به پیدایش اسلام و تاریخ اسلام رو ما قریب 30 سال هست که خدمتون مرتب مباحث مهمش رو که به ما مربوط میشه خدمتون عرض کردیم و اسلام پیدا شده است و خود این اعراب صاحب کرفری شدن و بخشایی رو اینجا گرفتن و اینها. تا زمان گذشت تا در واقع میرسیم به عثمانی ها آمدن 1400 خورده یا 1500 خورده آمدن و این مناطق رو گرفتن و دراز مدتی یعنی تا جنگ جهانی اول کل این مناطق در دست عثمانی ها بود. البته وقتی که دوباره امپراتوری ایران سربر کرد یعنی با شمشیر قزلباش صفویان بخش هایی رو که زیر دست عثمانی ها بود مثل بغداد بسیاری اوقات دلاوران ایران اونجا رو هم تسخیر میکردن و از خود میکردن و بعد بعض اوقات مذاکره میکردن بخش هایی رو پس میدادن و اینا. این اینجایی که عراق هست خیلی وقتا جز ایران میشد و بعض جدا میشد و اینا تا اینکه این عثمانی ها به انحطاط رفتن چون اینها یک امپراتوری زور بودند. زور فقط با زور یعنی اینها هیچ کانتریبیوشنی خدمتی به مدنیت بشر نکردن فقط گردن میزدن و خشونت و حمله و از اینجور کارها تا پشت دیوار وین هم رفتن اونجا به حمدالله و المنه شکست خوردن. چند بار خدا به داد جهان رسیده چند بار از دست این اسلامیون، یکی در واقع حملاتی که اینها از طریق در واقع اسپانیا کردن، از طریق جبل طارق رفتن اونجا اسپانیا و حمله کردن به جنوب فرانسه، جنگ تور، بدل آف تورز، دشت تور اونجا، و در واقع این مهمترین جنگ تاریخ شاید بشه است که اونجا اگر به دست اسلامیون افتاده بود و اینها اروپا رو میگرفتن امروز در سوئیس اونجا بساط شلاق به جا بود و همه جهان هم سوار خر بودن امروز. حدس میزنیم از قرائن و شواهد که هر جا اینا رفتن نکبت آوردن این از یک بار اینجا بود و در واقع یکی دو بارم از طریق قسطنطنیه خواستن بگیرن که نشد و بعد عثمانی ها هم که به قدرت رسیدن حمله کردن بالکان ها رو گرفتن کشورهای بالکان و تا یمن هم رفتن. اونجا شوالیه های اروپایی باز قدرت و غیرت نشون دادن و اینها رو شکست دادن و رنسانس هم که اومد اروپایی ها رفته رفته مقتدر شدن و اینها هیچی نشدن چون قرآنشون رو میخوندن و خدا رو شد الحمدلله که مسلمانیم شعارشون بوده هنوزم برای بسیاری هست تا بالاخره در واقع بهش میگفتن که sick man of Europe مرد بیمار اروپا این امپراتوری عثمانی رو. اگر هنری هم تولید میشد یا ارامنه براشون میکردن یا ایرانی ها میکردن اینها خودشون مالی نبودن نه حکیمی نه کسی نه هیچی خلاصه فقط زور امپراتوری بروت فورس به قول معروف بروت فورس. اینا دیگه اروپا پیشرفت کرد انقلاب صنعتی شد اسلحه های جدید کشتی های جدید عرض می شود که ابزار جنگ جدید اینا هنوز به همون گرز و سپر و توپ های قدیمی چسبیده بودن. خلاصه انگلیس ها آمدن اینا رو بیرون کردن فیلم لورنس آف عربیا یادتون هست لورنس عربستان یکی از شاهکارهای عالم سینماست. امروز دیگه فکر نمی‌کنم کسی باشه، بودجه‌ای داشته باشد یا حاضر باشد چنین بودجه‌ای بگذارد که بتونه فیلمی مثل فیلم لورنس تهیه بکنه. حالا همش دیگه کامپیوتر شده ماشاءالله. باری اینها رو از اینجا عقب نشاندن و این عثمانی ها مثلا یه حاکم میذاشتن برای حریمین شریفین، سالی 100,000 نفر هم قریبا حاجی میومد اونجا، درآمدشون از اینجا بوده. اینها وقتی که انگلیس ها عثمانی ها رو بیرون کردن و اینها، یه پادشاهی از اینجا برخواست، یعنی خانواده سعود، کینگ سعود شاهشون بود، انگلیس ها پشتیبانیش کردن، این منطقه رو سعودی عربیا، این باید کار انگلیس ها باشه و اینها. این بابا 22 تا زن داشته، 37 تا پسر، و آمده و فیصل نامی رو از پسراش که گویا محسنتر از بقیه بوده شاه کرده و هر شبت که یه 12 سالی هم این شاهی کرد و آمدن سر کله نفتی ها پیداشون شد. نفت هم در ایران کش شده بود و استاندارد اویل آف کالیفرنیا سر کلهش پیدا شد. یه آقای راکفلری بود که مشهور است در یونیورس کسی به ثروت اون نرسیده، یعنی کمپانیش خیلی از دولت آمریکا بزرگتر شد و مشمول قانون مخصوصی شد که وقتی یک کمپانی از دولت بزرگتر میشه میزنن خوردش میکنن، نه یعنی هیچ کمپانی نمیتونه از دولت آمریکا بزرگتر شه. باری این استاندارد اویل آف کالیفرنیا اولین کمپانی بود که خورد شد به چند کمپانی نفتی. باری آمدن و با این آقا معامله کردند و در اونجا نفت پیدا شد. بله، به سال 1937-38، یعنی عملیات حدود 1932 آغاز شد و بعد 1938 نفت پیدا شد و درآمد اینها یه چیزی حدود 6-7 میلیون دلار بود و بعد لوله کشی کردند و توسعه دادن و در جنگ دوم متفقین نفت لازم داشتن و اینها، درآمد اینها به خاطر پروداکشن بالا به 200 میلیون دلار هم در واقع رسید و عربستان هم یک فرص اقتصادی شد در این منطقه و یک پرچمی ساختن و اون پرچم چه پرچم زشتی هم دارن، یه پرچم سیاه، یه شمشیری اونجا هست که آدم واقعا تنش می لرزه، ستون فقرات آدم جا به جا می شه وقتی این نه رنگی داره، نه زیبایی داره، نه آثار صلح و انسانیت درش هست. پرچم عربستان رو نگاه کنید، تو رو خدا این همون پرچمیست که همون دوستان مدینه درست کرده بودن ها، یادمون باشه. و اون شمشیری که میبینید با همون شمشیره، با همون شمشیری که میگن، منظورم شمشیره نه اون شمشیره، اینا فقط از 1914 2014 تا امروز 600 نفر رو گردن زدن. رئیس جلاداشون هم یک شخصیش به نام محمد ابن سعد میگوید من وقتی میخوام گردن یک کسی رو بزنم مردم میان، یه جای مخصوصی گردن زدن دارن اینا. میگه وقتی من شمشیر رو میارم پایین، سر این محکوم داره اونجا میچرخه و همه تعجب میکنن از سرعت کله زدن من. کاری هم که میکنن این است که میارن این بیچاره بدبخت رو که اشهرته بگو، همه جا باید تسلیم اسلام بشی، موقع مرگ هم نمیذارن آزاد بشی، آزاد باشی، بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خدا میدونه اگه نگه چیکارش میکنن. و بسیاری اوقات هم گردنه که زدن این نعش رو آویزون میکنن بدون سر که مردم ببینن، از خاندان سعودی بترسن. یک نکبتی است این عربستان و حکومتش، یک لکه ننگی است واقعا. کنارش حکومت آخوندهای خودمان هست و کره شمالی. حکایتی است، قانون اسلام اونجاست، سه جور هست. یکی حدود حد، بله، این یکی تعذیرات، یکی هم ببخشید چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، قصاص. اینها قوانین اسلامی هستند که از فرط زشتی و خشونت آدم حالش به هم بخوره. سنگسارم میکنن، منتها برای اینکه خلاصه کسی گیر نیفته اگه میری یه کاری میکنه با یه خانومی که به خودش ربطی نداره، یه خورده مراتب رو مشکل گرفتن. 4 شاهد باید دیده باشند کل اعمال رو اینها، یا اینکه اقرار بکنن. اینه که اگه میبینین کم سنگسار هست، یا ما یاد نداریم در عربستان سنگسار، به خاطر اینکه بسیار مشکل گرفتن، که البته شاید اینا فکر خودشونو میکردن قانونگذارای اون زمان، خب این کاره بودن دیگه. حالا شاه اینها اره فرستاده و آدمکش حرفه‌ای فرستاده، یک آدمی که معترض بوده این رو تکه تکه کردن و تو گونی کردن چمدون و اینها. این حالا آقا پاشده رفته کنار آدمایی که از کشورهای صنعتی میان و اینا، نشسته اونجا خنده میکنه و خوشحال میشه و آقای ترامپ هم ازش پشتیبانی میکنه. نمیدونیم کرد یا نکرده. CIA صدای آه و ناله و فیلم این آقا رو آورده گویا، حداقل صداشو دارن که داره جیغ میزنه و فریاد میزنه، اینام چوب و چماق و اره افتادن به جونش. اینه میگه شاید کرده، شاید هم نکرده. تنها کسی که با چهره باز و خندان و خوشحال با این روبرو شد پوتین بود، مثل پیوتین حاکم ایران. الان پوتین داره میگه چکار کنی چکار نکنی. باید ببینید، حتما فیلمش رو نگاه کنید، ببینید دوتا به هم رسیدن چه ذوقی به اینا دست داد. مثل این بسکتبالیست ها که قهرمان جهان میشن، دست میزنن دست میزنن، پشتشون رو به هم میزنن. و دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. این هم از این. یک کشوری رو ثبت دادن به نام این خانواده. یک بارم یک گروه پیدا شدن، سال 1979 بوده که اشتباه نکنم، که مهدی ظهور کرده، ما میخوایم این خانواده عربستان رو، خانواده سعودی رو براندازیم و اون مسجد معروف رو، مسجد الحرام رو گرفتن. و اینها خب میدونید که این عربستان سعودی نه سرباز داره، نه جنگ بلده، نه بلدن اسلحه استفاده کنن، هیچی. یه مش پاکستانی و فرانسوی و اینا کمک کردن و اینا رو کشتن، 67 هم زنده گرفتن، اونا رو هم گردن زدن. هر کس نفس بکشه اونجا گردنشو میزن مقابل چشم جهانیان. کسی هم معترض نیست که آقا این همین در خود همین آمریکا بعضی ایالت ها حکم اعدام دارن، مثل کالیفرنیا که نداشت برداشته بودن بعد گذاشتن، و ایالت های شرقی ندارن مثل نیویورک و اینجا. بعد بعض کارها یعنی در تنبیه مجرم، اینها اصطلاحا میگوین cruel and unusual، یعنی ظالمانه و unusual، غیر عادی، ظالمانه و غیر عادی. یعنی اگر یک عملی در حق یک انسانی توسط دولت انجام بشه، نمیتواند cruel and unusual باشه. این گردن زدن در واقع is cruel and unusual. یعنی این برادران آمریکاییمون، رئیس جمهورمون و اینا میرن به رقاصی شمشیر ببینن چهار تا هواپیما دیگه میتونن بفروشن. یک بار به اینا معترض نشدن که آقا شما از 1914 تا حالا، یعنی 2014 تا حالا که 2018 است، 600 نفر رو گردن زدید، ما نمیتوانیم با شما دوستی کنیم. آقای ترامپ آمده میگه که ما بیلیون ها، صدها بیلیون، کدوم صدها بیلیون؟ آقای اوباما حدود 50 بیلیون بین اصله با پولش هم گرفت، هیچ کس سر صدا هم نشد، این همه تبل هم کسی نزد، هنوز چیزی نخریده عربستان. تازه اگر که ارتش آمریکا اونجا نباشه، به قول اون جنرال معروف آمریکا آقای کولین پاول گفت اگر ما نبودیم، اگر ما نباشیم و ایرانیا به اینا حمله کنن، اینا فرصت پیدا نمی کنن تلفن بردارن به ما زنگ بزنن. اون فلیت هفتم آمریکا که اونجاست که الان داره برای اینا جنگ میکنه در یمن و جایری، دارن بمب میریزن. فکر کنی که عربستان مثلا نیرو هوایی داره یا اصلا حالیش نیرو هوایی چه هست؟ یه جنرال دیگه میگفت چرا ما خودمون مقابل عربستان سعودی اینقدر کوچک کردیم، اینا که ارتش ما که داره برای اینا جنگ میکنه، این فلیت هفتم ما که اونجاست، اگر ما نبودیم اینا داشتن فارسی صحبت میکردن. یه بار دیگه اینو عرض کردم خدمت، دیگه رئیس ما نباید خودشو کوچک کنه در مقابل بن سلمان. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. وقت ما تمام شد، دوشنبه هم با آقای قاسمی خواهیم بود همونطور که عرض کردم. با سپاس از شما که توجه فرمودید هموطنان عزیز و بینندگان محترم، تا روز دوشنبه جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.